رقبایی که خود رو آمریکایی تر می دانند و خواهش آلمان از هندی ها. خوش آمدید به جهان با نادر. و چرا فرانسه با حجاب اختیاری مشکل داره؟ سلام، نادر سلطانپور هستم و با هم به عمق نشریه خارجی میریم تا تحلیل های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکن ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. الان حدود 14 هست که رقابت های ریاست جمهوری آمریکا رو دارم دنبال میکنم، اما تا این میزان این رقابت ها پیچیدگی نداشته. دونالد ترامپ با اعتماد به نفس بالا و شاید بشه گفت مطمئن از پیروزی، فردی رو به عنوان معاون انتخاب میکنه، نسبتا جوون، فقط 2 سال تجربه سیاست در واشنگتن داره. در نتیجه نمیتونه کمک زیادی به او بکنه، اما میتونه مرید خوبی باشه، به خصوص که روزی از منتقدان سرسخت ترامپ بود، اما چون میخواست سناتور بشه و مهر تایید ترامپ رو نیاز داشت، با اصرار تونست به ملاقات ترامپ بره تا از او عذرخواهی کنه. پس یک طرف نامزد جمهوری خواهان رو داریم، کاملا کنترل حزب رو به دست گرفته. از طرف دیگه دموکرات ها کنترل رو از دست دادن. جو بایدن پاشو توی کفش کرده که نامزد ریاست جمهوری باقی میمونه. دموکرات ها نمیتونن بیش از اندازه بهش فشار بیارن، چون در چشم رای دهنده های مردد اعتبارشون کمتر و کمتر میشه. اما یک نکته برجسته در نشست این هفته جمهوری خواهان میزان حملات اونا به کامالا هریس بود، معاون بایدن. تقریبا در هر سخنرانی به هریس حمله میشد. حدسم اینه که اونا بر این باورن بایدن نهایتا مجبور میشه یا مجبورش خواهند کرد کنار بکشه و هریس مشعل نامزدی حزب رو به دست میگیره. هر دو اردوگاه دارن آماده میشن حرارت رو بالا ببرن و حملات رو شدت بدن. این هفته کمتر روزنامه ای بود که یک مقاله نداشته باشه درباره اینکه سیاست در آمریکا داره بیشتر و بیشتر به سمت تندروی و افراط‌گرایی سوق پیدا میکنه. چکیده ای از اونها رو براتون انتخاب کردم. هواداران ترامپ دموکرات‌ها رو متهم کردند که چون نمیتونن جلوی پیشرفت نامزدشون رو در رقابت‌ها بگیرند، حالا میخوان از سر راه برش دارن. مخالفان ترامپ هم او رو متهم می‌کنن که این کار از داخل اردوگاه ترامپ بوده. ادعاهای بی پایه و اساس از هر دو طرف. ادعاهایی که به دلیل نوع عملکرد شبکه‌های اجتماعی که به ادعای جعلی ولی پرخواننده پروبال میده، به شدت هم وایرال شدن. حتی در فضای فارسی زبان هم این گونه ادعاها دست به دست میشد. بعضی ادعاها حتی بسیار عجیب، مثلا سرویس مخفی آمریکا که مسئولیت حفاظت از جان سیاستمداران رو داره، برای ترامپ مخصوصا از زنان محافظ استفاده کرده که حتی نمیتونستن اسلحه رو در غلاف بذارن، یا اینکه ضارب باید حتما یهودی بوده باشه چون اونا دنیا رو کنترل میکنن. هواداران ترامپ در این شبکه‌ها و در رسانه‌ها دموکرات‌ها رو متهم می‌کنن که با خشونت کلامی علی ترامپ عملاً فضا رو برای اعمال خشونت‌های فیزیکی مساعد کردن. دموکرات‌ها هم جواب میدن مگر خود ترامپ نبود که میگفت هیلاری کلینتون رو زندانی کنید، یا از گروه‌های سفید نژادپرست خواست خیابان رو ترک نکنن، یا هوادارانش رو تلویحاً تشویق کرد اونام به ساختمان کنگره حمله کردن. آنچه در آمریکا شاهدش هستیم فروپاشی تعامل و همزیستی و حد وسط رو نگه داشتنه. واضحه در تنها زمینه که اتحاد وجود داره این باوره که اگر ما پیروز نشیم، اردوگاه مقابل آمریکا و ارزش‌هاش رو از بین میبره. نبردیه برای آینده آمریکا و محافظت از دموکراسی که هر کدوم تعریف متفاوتی از اون دارن. ترور سیاستمداران کشورها رو با آتش کشیده، جنگ جهانی رو انداخته و تغییرات سیاسی رو دامن زده. اما آنچه که دموکراسی ها رو نابود میکنه فرسایش راه و روش های دموکراتیکه. وقتی بردباری کنار گذاشته میشه و مخالفان شیطان جلوه داده میشن و به رسانه ها حمله میشه و احزاب سیاسی وظیفه اصلیشون که نگهبانی از اصول و قواعد دموکراسی رو فراموش میکنن. در آمریکا هم اگر قرار دموکراسی به خط پایان برسه همین گونه است، نه با یک انفجار یا شلیک گلوله. بعضی دولت‌ها تصمیم‌های عجیب و غریبی می‌گیرن. اگر غیر دموکراتیک باشن تعجبی نداره، اما از بعضی کشورهای دموکراتیک بعیده. مثلا فرانسه ممنوع کرده که ورزشکارانش در المپیک پاریس حجاب به سر کنند. فرانسه که از یک طرف به درستی میگه دیگر کشورها باید برای انتخاب زنانی که به حجاب اعتقادی ندارن احترام قائل بشن، اما از این طرف خودشون برای زنانی که میخوان حجاب به سر داشته باشن هیچ احترامی قائل نیستن. المپیک تابستانی پاریس هفته دیگه افتتاح میشه و بعد از اونم بازی‌های پارالمپیک. اما دولت از ورزشکاران خودش خواسته در زمین مسابقات حجاب به سر نکنن. این ممنوعیت فقط ورزشکاران کشور میزبان رو شامل میشه، یعنی فرانسه. و این باعث شده تا چند نفر از زنان مسلمان عضو کاروان المپیک فرانسه تصمیم بگیرن در این بازی‌ها شرکت نکنن. نهادهای حقوق بشر هم فرانسه رو به تبعیض جنسیتی متهم می‌کنن. سازمان عفو بین‌الملل در نامه اعتراضیش میگه هیچ سیاستگذاری حق نداره به یک زن دیکته کنه چی میتونه بپوشه یا چی نپوشه و یک زنی هم نباید مجبور بشه بین ورزشی که دوست داره و اعتقاد و هویتش یکی رو انتخاب کنه. باید اینجا اضافه کنم این یکی از تفاوت‌های اساسی بین کشورهای مثل بریتانیا، کانادا و آمریکا با بعضی کشورهای اروپایی مثل فرانسه است. همگی دموکراتیکن، اما در کشورهای مثل فرانسه به نام سکولاریسم آسونتر پا روی حقوق شهروندان میذارن. در آمریکای شمالی و بریتانیا این حقوق حقوق اساسی شناخته میشن و دولت به خودش اجازه ورود به اونها رو نمیده. مثلا در بریتانیا تنها سختگیری که درباره حجاب اعمال شد این بود که دولت دستور داد زنانی که روبنده دارن وقتی در دادگاه حاضر میشن برای شهادت یا در اماکن دولتی برای احراز هویت باید روبنده رو کنار بزنن. درخواست کاملا درست و منطقی و اعتراضی هم نشد. اما در فرانسه برای مثال نیکولا سرگوزی دستور میده دختران با حجاب حق ورود به مدارس دولتی رو ندارن. این یکی از دلایلی بود که باعث شد ثبت نام در مدارس خصوصی مسلمان در فرانسه افزایش پیدا بکنه. دخترانی که میتونستن با حجاب به مدارس عمومی برن و با فرهنگ‌های متفاوت آشنا بشن مجبور شدن به مدارس خصوصی مسلمان برن و فقط با خودشون نشست و برخاست کنن. احتمال میدم یکی از دلایلی که در جاهای مثل بریتانیا و کانادا و آمریکا تنش بین جوامع مهاجر و جامعه میزبان خیلی کمتره همینه که اونا خودشون رو بخشی از جامعه بزرگتر میبینن، نه اینکه دائم زیر ذره بین جامعه میزبان باشن و مجبور بشن به حاشیه برن و خشمگین بشن. خودم به حاشیه رفتم. حالا که از المپیک پاریس صحبت شد، بذارید کمی بیشتر درباره تدابیر امنیتی اونجا بگم. المپیک پاریس از لحاظ امنیتی به دردسر بزرگ تبدیل شده. اونقدر دولت نگران حملات یا خرابکاری از طرف اسلامگراها یا افراطگراهای راست و چپ هستش که پرونده متقاضیان کار در دهکده المپیک رو موشکافانه بررسی کردند و بیش از 3500 متقاضی رو به دلیل ارتباط یا ظن به ارتباط با تروریسم و تهدیدهای امنیتی رد کردند. بین 30 تا 45000 مامور پلیس و ژاندارم مسئولیت امنیت پاریس رو به عهده گرفتن. یک دلیل برای این همه تدابیر امنیتی اینه که برخلاف دیگر المپیک‌ها که استادیوم‌ها و اماکن ورزشی در حومه شهرها برگزار می‌شد، این بار پاریس تلاش کرده تا اونجایی که می‌تونه از اماکن معروفش و بناهای تاریخی خودش بهره‌گیری کنه. مثلا در مراسم افتتاحیه کاروان‌های ورزشکاران از روی رود سن عبور می‌کنه. والیبال ساحلی پای برج ایفل بازی میشه و مسابقات سوارکاری در محوطه قصر ورسای. همیشه هنگام ورق زدن صفحات و روزنامه ها اون ما بین خبرهای اصلی و مقاله ها یک خبرهایی رو میشه دید که دونستنشون بد نیست، گاهی ضروری هن، ممکنه بگید لزوما بالاتر از خبر نیستن. آلمان با کمبود شدید نیروی کار روبرو شده، به خصوص در حوزه‌های مثل بیوتکنولوژی، فیزیک و کامپیوتر. تا اونجا که عملاً دست به دامان متخصصان هندی شده که کشور را ترک نکنند. کشورهای انگلیسی زبان مثل آمریکا و کانادا و بریتانیا دارن پیشنهادهای بهتری به متخصصان هندی میدن. به همین دلیل وزیر کار آلمان از اونها خواهش کرده که تو کشور بمونن. حدود 60% از کل مهاجرای هندی در آلمان به عنوان متخصصان بسیار ماهر طبقه بندی میشن. آلمان پیش بینی میکنه در یک دهه آینده به 7 میلیون متخصص ماهر نیاز داشته باشه و امیدواره شمار زیادیشون رو از هند جذب کنه. وزیر کار امسال دوباره رای هنده به همین منصف. خارق العاده است گاهی پشت کار و تلاش یک انسان میتونه چه دستاوردهایی داشته باشه. بالیوود، صنعت سینمای هند، کارنامه خیلی ضعیفی داره در زمینه نشون دادن افراد با ناتوانی های جسمی. در فیلم های بالیوود زیاد دیده میشه که مشکلات و ناتوانی های جسمی دستمایه تمسخر و خنده قرار بگیره. حتی بعضی وقتا این ناتوانی ها رو نتیجه تاوان پس دادن اون فرد برای گناهانش قلمداد میکنن. اینجا قهرمان داستان ما وارد میشه، نیپون مالهوترا، مدیر یک نهاد غیر دولتی برای کمک به افراد دارای معلولیت. او به دیوان عالی هند شکایت کرد و قضات دیوان عالی رأی دادند فیلم‌های بالیوود باید از کلیشه سازی و تمسخر افراد دارای معلولیت پرهیز کنند و تهیه کننده ها خودشون رو با تأثیرات منفی تحقیر و طنز ناتوان کننده آشنا کنند. اینطور که به نظر میاد روسیه میخواد یوتیوب رو هم از برق بکشه. کرملین مدت هاست که فیسبوک و اینستاگرام و شبکه ایکس رو مسدود کرده و یوتیوب هنوز فعال از معدود پلتفرم هایی که منتقدان کرملین میتونن ازش استفاده کنن. اما یک منبع نزدیک به کرملین گفته سرعت یوتیوب به تدریج کاهش پیدا میکنه و تا پاییز امسال مسدود میشه. جنگ غزه از صفحات اول روزنامه‌ها محو شده، نه به این دلیل که فروکش کرده، بلکه تو این چند هفته دنیا با انتخابات اینجا و اونجا مشغول بوده. ارتش اسرائیل میگه با کشتن 14,000 شبه نظامی نیمی از اعضای حماس رو از بین برده. هفته گذشته که از مرگبارترین هفته‌های این جنگ نوماه بود، دست کم 130 فلسطینی کشته شدن، مثل همیشه تعدادی از اونها کودک. فقط در یک مورد که نیروی اسرائیلی یکی از فرماندهان حماس رو در خان یونس در جنوب غزه هدف گرفتن، دست کم 90 نفر کشته شدن، جایی که همه در چادر زندگی میکنن و اسرائیل گفته بود منطقه امنی برای آوارگانه. هنوز معلوم نیست اون فرمانده حماس کشته شده باشه یا نه، ولی مقاله در روزنامه اسرائیلی هارتس این سوالو پرسیده: برای کشتن او چند بیگناه رو میشه کشت؟ البته فردی که اسرائیل دنبالشه کم آدمی نیست. محمد نصری، معروف به محمد دیف، متهمه که طراح حمله 7 اکتبر بوده، حمله‌ای که جان 1200 نفر رو گرفت، بیشترشون غیر نظامی. اما مقاله هارس در جواب به این سوال که برای کشتن این فرمانده حماس چند بیگناه رو میشه کشت، جواب میده در اسرائیل کسی جرأت پرسیدن این سوال رو نداره. در نتیجه جواب خود به خود اینه که هر تعدادی که لازم باشه. حدود 3 ماه پیش در یکی از پادکست ها از یک خبرنگار اسرائیلی گفتم که محرمانه با شماری از افسران اطلاعاتی اسرائیل حرف زده و اطلاعاتی رو که منتشر کرده بود نور زیادی تابوند برای که چرا این تعداد فلسطینی غیر نظامی در غزه کشته شدن. بگذارید بخشی از اون رو یادآوری کنم. سایت آمریکایی نیو ریپابلیک اون رو منتشر کرده بود. یک واحدی در ارتش اسرائیل هست به نام بخش حقوق بین‌الملل که متشکل از چند وکیل و حقوقدانه. کار اونا اینه که چارچوب عملیات رو برای فرماندهان ارتش و برای سیاستمداران تعریف میکنن. به همین دلیل وقتی بنیامین نتانیاهو برای مثال میگه ارتش عمدن غیر نظامیان رو هدف نمیگیره، در واقع منظورش اینه که ارتش در چارچوبی که براش تعریف شده عمل میکنه و خارج از اون چارچوب غیر نظامیان رو عمدی هدف نمیگیره. در واقع ارزش یک اقدام نظامی رو در مقابل آسیب احتمالی به غیر نظامیان میسنجن. چه تعداد کشته غیر نظامی متناسب برای یک عملیاته؟ این مقاله میگه اگر در گذشته ارتش اسرائیل این تناسب رو 5-1 تعریف میکرد، یعنی اگر برای کشتن یک شبه نظامی 5 غیر نظامی هم کشته میشدند هنوز متناسب تشخیص داده میشد، در جنگ غزه به ارتش اجازه داده شده بود از فرمول های 15-1 یا 20-1 استفاده کنند. یعنی برای کشتن یک شبه نظامی میشد تا 20 غیر نظامی رو کشت و هنوز اون رو متناسب تعریف کرد. و در مواردی اگر هدف یک فرمانده حماس بود تا 100 غیر نظامی هم متناسب محسوب میشد. پس در مورد محمد دیف هم مرگ دست کم 90 نفر هنوز متناسبه. اما اگر او کشته نشده باشه چی؟ بیش از 60 ساله که پژوهشگرها دارن تلاش میکنن تا یک سند یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی پیدا کنن که نشون بده ما تو این دنیا تنها نیستیم. اما هنوز نتونستن. چطور ممکنه در این کهکشانی که میلیاردها سیاره وجود داره هیچ موجود زنده دیگه نباشه؟ این هفته کنفرانس در آکسفورد انگلیس برگزار شد و مقصود متفکر رو در حوزه‌های مختلف دور هم جمع کرد، از ستاره شناسی تا جانور شناسی تا مغزها رو هم بریزن ببینن چه کارهای دیگه میشه کرد تا ببینیم در این حیات خلوت ما انسان‌ها حیات دیگری هم هست یا نه. این مقاله رو توی روزنامه ابزرور خوندم که از فناوری‌های شگفت انگیزی میگه که در حال ساخته در جستجوی دیگر تمدن‌ها، مثلا صدها تلسکوپ رادیویی عظیم الجثه در آفریقای جنوبی و استرالیا در دست ساخته برای قدرتمندترین مرکز نجوم رادیویی جهان. یک رصدخانه در شیلی میتونه هر 3 یا 4 شب از کل آسمان قابل مشاهده تصویربرداری کنه و انتظار میره به کشف میلیون‌ها کهکشان و ستاره جدید کمک کنه. بعد از هوش مصنوعی کمک میگیرن تا این میزان غیر قابل باور از اطلاعات و داده‌ها رو بررسی کنن و دنبال کوچکترین و ظریف‌ترین شواهد از زندگی هوشمند بگردن. پروژه در جستجوی حیات در کهکشان یک تفاوت عمده داره با تلاش‌های قبلی. قبلا ما چشم و گوشمون رو باز نگه می داشتیم تا بلکه دیگران با ما تماس بگیرن. امیدوار بودیم اونا بخوان به ما نزدیک بشن، یک سیگنالی بفرستن، یک تکستی بدن، چیزی بگن که هی ما اینجاییم. اما این بار مسلح به این تکنولوژی های قدرتمند، پژوهشگران میخوان فعالانه دنبال حیات برن. یعنی اگه اونام سرشون تو کار خودشونه، ما بریم سراغشون ببینیم از کجا چه سر و صدایی داره میاد و تو این کهکشان کیا دارن چی کار میکنن، چه پیام ها و سیگنال هایی داره بینشون رد و بدل میشه. اگه نوری هست که منبع غیر طبیعی داره از کجا میتابه؟ اگه آلودگی غیر معمولی شناسایی میشه ما رو کدوم سیاره است تو کدوم کهکشان؟ مشکلات خودمون رو حل و فصل کردیم، ببینیم بقیه دارن چی کار میکنن، شاید بتونیم کمکشون کنیم. شنونده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی همه پادگیرها از جمله کست باکس، اپل و اسپاتیفای جهان با نادر رو جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست تازه با خبر میشین. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.